بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم وارد موضوعی شدیم که من پیش از این که یه مروری بکنم و ادامه بدیم این نکته رو بگم، موضوعش یه مقدار حساس و حاشیه ممکنه داشته باشه تو همون فضای خودش، نه فضای اجتماعی و سیاسی، یعنی تو فضای تربیتی. لذا اگر که یه وقت خواستین از این گفتگو برداشت بیشتری بکنین و به این گفتگو حاشیه بیشتری بدین، لطف بفرمایید احتیاط بکنین که خدای نکرده عرائض بنده در واقع خطایی رو تایید نکرده باشه. و به هر صورت ما توی بازه زمانی محدود داریم گفتگو میکنیم دیگه، چاره نیست. ما به موضوع تبلیغ به معنی عامش داشتیم توجه میکردیم که ما که این موقع همدیگر رو شارژ میکنیم که آقا باید یه کاری کرد، چه به لحاظ دینی چه به لحاظ تربیتی. گاهی خودمون برخورد میکنیم، یعنی خدا به ما فرزند میده، عملا درگیر تربیت میشیم، یا شغلمون اقتضا میکنه که بالاخره با تربیت دست و پنجه نرم کنیم، یا به هر عنوان. وقتی که وارد این حوزه میشیم، یه فرض کنید که یه حد بالایی برای این مثلا فعالیت فرض کنید که تقریبا از نظر همه مردوده، و اونم اینه که من بخوام به جای متربی تصمیم بگیرم، به جای او عمل بکنم و او رو وابه دارم اونجوری که من فکر میکنم فکر کنه و اونجوری که من زندگی میکنم زندگی بکنه. حالا از مسیر هی سرویس دادن و مثلا جایزه خریدن و التماس کردن و اینا، که خب این اصلا خلاف تربیته، یا از مسیر تهدید که حکام غاصب این کارو میکردن دیگه، یا الان داعش این کارو میکنه دیگه، درسته؟ با تهدید میخواد یه رنگ یکسان، یه رنگ یک نواخت اجتماعی بده، درسته؟ قبلا هم این بوده. اینا فکر میکنم که نه اهل بیت چنین کاریو کردن، نه چنین توصیه‌ای رو کردن، نه قرآن، نه انبیا، نه اونایی که توی در واقع موضوعات تربیتی کار کردن، درس خوندن، تجربه دارن. هیچ کس اصلا چنین چیزی رو تایید نمیکنه. لذا کران بالا اگر این بوده باشه، هیچ وقت ما اونو کاری نداریم. تو تبلیغ هم همینطوره. و یک کمی آدم مثلا با یه آدمی بیشتر از حدی هی صحبت کنه، هی چی گفتگو کنه، امر بر طرف مشتبه میشه به اصطلاح. اونجایی که قرآن میگه بگو، حتی قرآن نمیگه بگو، از قول یا ایها الکافرون شروع میشه، میگه لکم دینکم ولی دین. چی شد؟ یه دفعه کات شد. لکم اعمالکم لنا اعمالنا، بریم پی کارت. و خدای متعال به پیامبرشون مکرر فرمودن که تو مذکری، لست علیهم به مسیطر، تو مذکری، ما انت علیهم به حفیظ، من تو رو نگهبان و نمیدونم به پا نکنه نماز نخونم، من اصلا تو رو واسه این کارو نذاشتم، و از تو هم از ذنوب مجرمین در قیامت تو رو مورد سوال قرار نمیدم. نه نه، تو مذکری، مذکر حالا امروزی بخوام تعبیر کنیم یعنی تو شرایطی رو ایجاد کن که او این گوهر درونش فعال بشه، بفهمه که باید این کار رو بکنه این کار رو نکنه، یعنی خودش به این شعور برسه. چون انبیا آمدن که اثاره کنن عقل رو، نیامدن که عقل بریزن تو وجود ما، که انبیا که نیامدن به ما فطرت بدن، انبیا که نیامدن به ما خدا را بشناسانند. این همش قبلا انجام شده، سلام علیکم و رحمت الله. انبیا آمدن که این سیستم درون منو فعال کنن. و حالا سیستم درون من چجوری فعال میشه؟ آیا باید بگیم فعال هست ما اونو فعالیت میندازیم با هوا و هوس، با غفلت، با هر چی؟ برصد اون بحثای خودشو داره که چی میشه که من اون جوشش درونیم خاموش میشه، چی میشه من به ندای فطرتم توجه نمیکنم. و قرآن مکرر همینو میگه که افلا تعقلون افلا تبصرون اکثرهم لا یعقلون لا یشعرون. قرآن اینا رو داره میگه، یعنی این پتانسیل در توی انسان هست، تو این پتانسیل رو فعال نمی کنی، استفاده نمی کنی. لا تعقلون یعنی از دارایید استفاده نمی کنی، لا یفقهون یعنی از دارایید استفاده نمی کنی. افلا یتدبرون القرآن، تو که نباید بپرسی آقا یعنی چیکار کنم تدبر کنم. قرآن داره میگه افلا یتدبرون، یعنی این یه چیزیه که در تو هست، تو چرا این کارو نمی کنی؟ شما میگی اه اگه در من هست پس من نمیدونم این چیه. خب به خاطر اینکه جور دیگه ترجمه کردن برای ما. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، و قلبو که میفهمی، اینم که قلب چگونه برش قفل زده میشه، اینم که چیز ساده ایه که قلب آدم جوری سنگ میشه، پیچیده نیست. این مطمئن نمیخوام دنده به قضا بدم، میخوام راجع به قرآن پژوهش کنم، فکر کنم، تحقیق کنم، تفسیر کنم. نمیخوام اون تدبری که قرآن داره به من میگه چرا این کارو نمیکنید، اون کارو نمیخوام بکنم. متاسفانه شما تو فضاهای رسمی قرآنی کشور، تو دانشگاه، جاهای دیگه ببینید، اونجایی که حرفای بزرگ بزرگ راجع به قرآن میزنن تو همه جای دنیا، اون قسمتی که قرآن تو اون جهت آسان شده تو اون جهت استفاده نمیشه. لقد یسرنا القرآن للذکر، پژوهش میکنیم، تحقیق میکنیم، حکم در میاریم، نمیدونم چیزای علمی ازش در میاریم، عدد و رقم کلمات و حروف و تطبیقش و این نمیدونم دو برابر اینه این یه برابر همین داره بلدیم بگیم. خدا میگه ببین همینو باشه مشغول باشین، ولی لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر بلا تشویش. مثل این میمونه، خدا میگه من براتون آب گوارا گذاشتم رو زمین، تشنتی چرا نمیخوری؟ بعد قرآن میفهمد این اصبح ما اکم قورا فمن یعتی کن به ما این معی و هستش دیگه، چرا نمیخوری؟ حتی این آیه راجب امام زمان علیه السلام میدانی، ولی ظاهرش مال ماه دیگه، درسته؟ ببینی خدا از ما نخواسته آب تصفیه شده تولید کنید بخورید، میگه هست، خرابش نکن، کثیفش نکن. شما تو بارش باران دقت کنید، چرا قرآن میگه؟ چون همون آب کثیف رو داره تمیز میکنه، تحویلت میده. چرا آب در زمین فرو میرود؟ میخواد بهت بگه این آبی که در زمین من فرو میبرم میکنم آب زلال، آب گوارا، آب چشمه. خب به من میگه قشنگ تو آب میخوای بخوری، قشنگ آب بخور، قشنگ آب بخور، اسراف نکن، تفاخر نکن، آب بر کسی نبند، بخور دیگه، آب که رو زمین هست. من عرضم اینه که اون چیزی که توی بحث‌های دینی، تو بحث‌های تربیتی، اون چیزی که بر ما دغدغه است توی زمانی که الان داریم گفتگو می‌کنیم، میخوام عرض بکنم که یه توجهی بکنیم ببینیم چی اون شغل شاغل ما باید باشه، چی باید دغدغه ما باشه، انگیزه که صبح بلند میشیم اقدام میکنیم که بریم سر کار تربیتی، سر کار تبلیغ، اون انگیزه باید چی بشه. به نظر میاد نمیتونه این باشه که متربی شما مثل شما باشه، مثل که نمیشه. حالا اگرم کسی بگه میشه، به نظر من در عمل که نمیشه که. نسلا رو ببینید، نسلا ببینید، مثلا مادر بزرگه با مادره با دختره تو خیابون میرن، شما تفاوتو دارین میبینین. یا مثلا خدا رحمت کنه پدر بنده، من هیچ وقت یادم نمیاد که ما صبح بیدار شده باشیم، هر چقدر زودیشون قبل ما بیدار نبوده باشه، کاری نداشت، همیشه شب خوابشو میکرد، صبح 2-3 بلند میشد، ساعت 9 صبح میگفت من کارهای روزم انجام دادم. یعنی اون که وظایفی که به عهده‌اش بود یه ذره کار میکرد دیگه، درسته؟ و آخری هم من یادمه دیگه میرفتیم پیش ایشون، همینجوری کار میکرد، خوابش میرفت، دوباره بلند میشد کار میکرد، خوابش میرفت. حالا به جوان امروز بگو چیکار میکنی؟ موبایل و نمیدونم لپتاپ و اینا، میگه کار نیست. چندی اوضاع کار میگه خیلی خرابه. بعد مثلا کار پیدا میکنیم، میگه رفتم بی خوده. ماه اول که حقوقش معلوم نیست، ماه دوم فلان، میگه بابا خب برو یه حقوق بگیر دو ماه، بالاخره این درخت ریشه میکنه، تو برو دنبال کار. یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال. بعدم از این چیزای هیجانی متاسفانه زیاده دیگه، که ما قیمت دلار رو رصد کنیم و طلا و مشارکت اونجا و نمیدونم این سهمو بخریم، شده اتفاقی بیفته. در حالی که اصلا پول درآوردن نه توصیه شده، نه شغله، نه اصلا کاریه که دقت کنید نتیجه میده. اون چیزی که از می‌خواستن کار کردنه. کار کن، یه کار مفید بکن. خب این تفاوت نسل رو ببینید، چجوری میشه به جوان این حرف زد؟ چجوری میشه که بابا 9-10 بگی بخواب که صبح فرش باشی بلند شی؟ چجوری میشه بهش گفت انرژی میخوای برای طول روزت؟ میخوای هوشیار باشی تو تصمیم گیریت؟ به اینو طول این بیدار باش، قبل از اون صبح بیدار باش. نمیشه، هر کاری میکنی نمیشه، واقعا نمیشه. حالا پزشکان اینو میگن، میگن خواب سر شب مقویه، خواب آخر شب مضعف، اینا رو میگن پزشکان میگن، ولی نمیره تو گوش من این حرفو نمیره. خب من باید عرض کنم، نه که این لایه غلطه، لطفا اینجا یه مقدار آرامش پیدا کنید. بیام پایین. من میخوام بگم رسیدیم به کف ماجرا، یعنی تبلیغ از نقطه ماکسیموم رسیده به کف. کف کجاست؟ اون کف اون جاییه که شما یه نفر رو دارین میبینید داره هلاک میشه، بلا سرش میاد، میگه نکن. ببینید بچه دستش چاقو گرفته، چاقوی تیز، اولین بار دومین بار میخواد مثلا یه چیزی خورد کنه، یه خیار پوست بکنه، دیدین چاقو رو میگیره اینجوری میکنه، یه دفعه چاقو سری میاد دیگه، میگه صبر کن نکن بذار بده یاد بدم. اینجا نمیگی نه بذارم خودش تجربه کنه، از نظر تربیتی تو کارش دخالت نکنم. میگه ببین این یه جا اصلا اونجا نیست، این یه دونه اونجا نیست، هلاکت دیگه بعدش، دستشو میبره. بله شما ممکنه بگین اونم گوش نکنه، باش ممکنه گوش نکنه، این اسیده، این اسید، موضوع باش دستت چیز میشه، میخوای کار کنی یه چیزی بذار، گفت داشت با اسید کار میکرد، ریخ رو فرش، اومد فرش رو پاک کنی که فرش خراب نشه، دستش سوخت، اومد دستش رو دو آرام کنه، مالی با زبونش لیسید، زبونش سوخت، همه چی به هم ریخت. حالا بعدی که بگیم این اسیده، این آب معمولی نیست، مواظب باش. خب اون نقطه‌ای که من به هلاکت میرسم، اون نقطه که مماس هلاکت کجاست؟ ببینید ملائکه آمدن به یاری امام حسین علیه السلام، درسته؟ گفتن آقا ما تو جنگ بدر یاری کردیم مؤمنان رو و شما رو، اینجا اونجا آمدیم آمادیم. حضرت گفتن نه نمیخواد، اگر قراره به در واقع امر الهی و به قدرت الهی این اتفاق بیفته، ما بر این کار از شما توانمندتریم، ولی لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینة، قرار من توی این مسیر رسیدیم به کف ماجرا. دقت کنید رسیدیم به کف ماجرا. چرا؟ الا ترون، نمیبینید که حق بهش عمل نمیشه، باطل ازش نهی نمیشه. ببین حضرت یه جمله میگن، به نظر من جمله، ببخشید یا صاحب از آن، جمله در مقام فهم عمومی بسیار ساده است، بسیار ساده است، ولی چون ما میخوام مطالب رو پیچیده کنیم، هی شروع میکنیم هی حاشیه چیزایی میگیم. حضرت میگن من اصلا راه افتادم امر به معروف کنم نهی از منکر. یعنی چی؟ یعنی بگم خوب باشید خوبی کنید، معروف یعنی این، خوب دقت کنید. معروف من توفیق داشتم دو نوبت مفصل مستند به آیات و لغت و روایات این بحث رو در چند جلسه توضیح دادم. معروف در عربی عرفه، عرفه یعنی اون چیزی که با مواجهه با او آرامش میگیری. بر همینم به بوی خوش میگن عرف. خب معروف چرا معروفه؟ چون آرامش میگیری. شما دعوت کردن یه مجلسی، رفتی هیچ کیو نمیشناسی، هیچ کس رو نمیشناسی، یکی یکی مهمونا میاد نمیشناسی، یکی میاد میشناسی. آخیش این میشناسی، میگه عرفتهو، چه حالی به دست داد. حالا از اون طرف یه مهمونی دعوت کردی، فامیلا رو مهمونی هم جمع جور روزه گذاشتی، خانوادگی همه آشنا، یه آدمی میاد نمیشناسی، میگه انکرتهو، جا میخوری، خلاف اونسه، پس میزنی، این چرا اومد، مضطرب میشی. درست شد. معروف در آدم برای آدم آرامش میاره. اینا لغت دارم عرض میکنم. آدم در کنار معروف آرام میشه، آرامش پیدا میکنه، سکونت پیدا میکنه. در کنار منکر آدم مضطرب میشه، نگران میشه. اصلا این که ما میگیم عرفتهو انکرتهو همینه دیگه. برادران یعقوب میرن پیشه، برادران یوسف میرن پیش یوسف، خب فعرفهم، یوسف اونا رو میشناسه و هم لهم ممکن منکر، اون نمیشناسنش. بله میشه یکی بشناسه که اون نشناسه. شما تو خیابون، تو مترو، جایی یه نفر رو میشناسین، اونور پیاده رو این میشناسین، چه حسی بهتون دست میده؟ اونو میگن عرفتو، نمیگن رأیتو، نمیگن علمتو، میگن عرفتو. در مورد خدا ما معرفت داریم، ولی تو کلاس به بچه ها چیز دیگه یاد میدیم. معرفت خدا اون نقطه ایست که من یه دفعه با خدا انس میگیرم، یه دفعه اونو کنار خودم میبینم، او رو در درون خودم میابم، آرام میشم. معرفت اینه. کارکرد معرفت رو ببینید، آثار معرفت رو ببینید. حالا ما معانی همه رو به هم ریختیم دیگه. حضرت اومدن میگن آقا جامعه یه جوری شده، اصلا مردم معروف و منکر رو تشخیص نمیدن، قاطی شده. میخوان یه نمونه از اینو بگم خدمتتون. امیرالمومنین اصلا خونه نشین میشه. امیرالمومنین اصلا که خونه نشین میشه، یعنی خورشید خانه نشین شد، یعنی معروف شد منکر، منکرم شد معروف. اینا چیزایی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده بودن. اینا رو فهموده بودن اینجوری میشه. توی کربلا همین بود دیگه. تو کربلا امام حسین علیه السلام میشه مصداق شخص خارجی کافر که باید کشته بشه، اونم قربتن الله. یزید میشه اون کسی که فرمانش اگه اطاعت بشه امر خدا اطاعت شده. خب دیگه شما از این دیگه چرخش بیشتر چی میخوان توی جامعه؟ خب حضرت میخواد بگه من میخوام بیام امر به معروف کنم، نهی از منکر. میدونی یعنی چی؟ حضرت میگه من اومدم آشکارا برم، مردم منو ببینن بشناسن حسین کیست. لذا از اول حرکت تا آخر اسارت امام سجاد یه ضرب خودشونو معرفی میکنن، نه ولزالین درست میکنن، نه احکام و احتیاطو میگن، هیچ کدوم اینا نیست. نمیگم اونا ارزش نداره. ببینید هر امام حسین رو نمیشناسه، وقتی میبینه یه دفعه به هم میریزه، میگه این حسین که میگفتن ازش بدی میگفتن، ما تشنه رسیدیم به ما آب داده از آب ذخیره خودشون، اصلا قاطی میکنه. ببینید تمام کار خلفا این بود که مردم با اهل بیت روبرو نشن، مواجه نشن، لازم نباشه ارتباط داشته باشن. درسته؟ میاد پیش امیرالمؤمنین علیه السلام میگه متقین رو برای من وصف کن. حضرت میگه بابا ولش کن، من میگم. آه حضرت یه آیه میخونن تموم بشه بره. این اصرار میکنه. بعدم به حضرت میگه برای من متقین رو وصف کن، من میخوام ببینم، میخوام حس کنم. حضرت میگن یا روح از بدنش میره. شما اگه یه عمر، حالا نه شما نه بنده، یه عمر برای ما تنه درخت آوردن خوردیم، یه عمر برای ما برگ درخت کندن خوردیم به من نهار، هر وقتم به من گفتن چی میخوری غذا، میگم زهرا من پلو میخورم با برگ. تو میکنن که آب برگه دیگه. گفتش تو مهمونی بچه از باباش پرسید که بابا کدوم اینا برگه کدوم کوبیده، چون بهش گفته بودن برگو بخور، گفت کدوم برگه کوبیده، گفت با ببین این چه پخته، اینو کوبیدم، ببین کوبیدم پخ شده، ببین میگن کوبیده، گفت تو اینو بخور من برگو میخورم. یعنی اگه نفر یه اون برگ بخوره بهش بگن کباب برگه. خب این بعد مثلا 30 سال بفهمی کباب برگ این نبوده، این برگ درخت میخورده، کلی هم پول میداده، این چه حسی بهش دست میده؟ یعنی فکر میکنه چقدر احمق بوده خودش و چقدر اینو احمق کردن و اونایی که دخیل بودن توی ماجرا. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مردم فکر کردن که خلیفه رسول خدا اینه. مردم فکر کردن این حکم خداست. چی میشه؟ ببین چقدر تاریکی. ظلماتون بعضها فوق بعض. تو ظلماتون بعضها فوق بعض میدونی چه اتفاق میفته؟ یعنی ظلمت قابل تشخیص نیست. ظلمت رو ظلمته، مثل جهل مرکبه. به این وقتی یه نمیدانم معلوم میشه، نمیدانم برخواه یه کاری میکنم، اما نمیدانم و فکر میکنم میدانم، یعنی اصلا توجه ندارم که چیزی نمیدانم میشه. حالا ظلماتون به اضافه است که بالاتر از اینه. من میگم یکی از دیگرها دستشو نمیتونه تشخیص بده. ببین شما چشمتون رو ببندین، با دستتون همه کار میتونین بکنین، اما تو ظلمتی برین که با دستتون هم نتونین کار کنی. بگو دست دیگه، دست خودت دیگه، میتونی توی جیب دست کنی کلید برداری. منم چشم بسته میدونم باید کم این ورور اینو بردارم دیگه. میگه دستشو میاره نمیتونه اصلا تشخیص بده. ببین خب توی این شرایط سید و شهدا رو اسمش میگه معروف، با معروف منم، منکرم اینه. خب لیوه لک من هلکه بینتن، اینا دارن هلاک میشن، باید مطلب روشن شه. ببینید پس حضرت اومده کجا؟ حضرت به میدانی آمده که کسانی که دارن هلاک میشن و میخوان نجات بدن، یعنی تای کف سیستم، نه بالای تبلیغ. دقت میکنید؟ این میشه کف سیستم. لذا اونجا حضرت میگن اسقونی شربتن من الماء، شاید براتون یه اثری بکنه. یعنی یه چیزایی، سلام علیکم برام، یه چیزایی اونجا میگن که طرف از هلاکت نجات پیدا کنه. دقت کردین؟ خب اون چیزی که تو کربلا اتفاق افتاد، این آیه‌ای که خدمتتون عرض کردم، این آیه بود که گفتم خدمتتون، دیروزم تلاوت شد، آدرس آیه رو من جا آوردم. بله، سوره روم آیه 10، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. توجه کنید، حالا یکم دوستانی که عربی یکم حضور ذهن دارن، یادتون میشه عاقبه منصوبه ها، میشه خبر، کان خواستین ترجمه کنید. عاقبت اون کسانی که بدی میکنن رو بدی، بدی رو به بدی انجام میدن. یعنی چی؟ آدم گاهی یه غلطی میخواد بکنه، خودشو مخفی میکنه، بعدم به کسی نمیگه، بعدم پشیمونه. اما گاهی نه، بدی میکنه، پر رو هم هست، مثلا میگه من دارم کار خوبو میکنم. دقت میکنید؟ بی حیایی میکنه، میگه گذشت اون زمان مال بابزرگای ما بود، الان تو دنیا بی حیایی که چه عرض کنم، آزادی مده، این مال تفکر سنتی تو، هر چی دوست داری باش بابا، میخوای هر کار بکنی بکن، یه توجیه میکنی دیگه. خب وقتی تو بدی رو انجام بدی و بدی رو حس نکنی، بدی رو بدی هی لایش رو تقویت کنی، سو مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. خب اینایی که اومدن تو لشکر عمر سعد، ویژگیشون چی بود؟ اینا اساءوا السوء اون برشون گذشته، الان اومدن چیکار دارن میکنن؟ کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. درسته؟ این میشه اون کفی که من از نظر تربیتی میخواستم عرض کنم، که آدم به جایی برسه که آیات خدا رو تکذیب کنه و آیات خدا رو مسخره کنه. دیگه این پایین تر نداریم. من چند تا آیه تلاوت کنم خدمتتون. من توفیق داشتم این آیات رو الحمدلله رب العالمین همش رو دیدم. ببینید سوره بقره آیه 39، فقط تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا. کفرو یه کاری دارن انجام میدن، نه اینکه باور نمیکنن، نه نه. و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینا هم نشین، اینا همراه همیشگی آتشن. آیه داریم، من چند تاشو تلاوت میکنم. این سوره بقره آیه 39 بود. سوره اعراف آیه 72، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 72 و آیه 136 چند تا آیه دیگه هست تقریبا توی فضاست. فانجیناه و الذین معه برحمت منا و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا و ما کانوا مؤمنین. چند جای از قرآن میگه ما انتقام گرفتیم، اینا رو هلاک کردیم، اینا کسایی بودن که آیات ما رو تکذیب میکردند، ما ریشهشون رو کندیم، یعنی نمیذاشتن آیه ما رو زمین بشینه، رو هوا میزدن، اصلا ملت نمیدیدن، نمیفهمیدن. آن مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه چیزی رقیق رقیق رقیق. کرونا اومده میخوان به مردم بگن چیکار کنید کرونا نگیرید، و اگه کرونا گرفتین چی بخورین درست شه. خب یه آقایی هست یه سری جنس تو انبار داره، اینا رو میخواد بفروشه به اسم دارو که ملت اینا رو بخورن. از هر کانالی به مردم میخواد خبر برسه چی کار کنید کرونا نگیرید، چی کار کنید خوبشین، تمام اونا رو میبنده، دور تکذیب میکنه، دور میریزه برای اینکه جنس خودش بفروشه. دیگه این آدم کثیف‌تر شما چی میخواین؟ میگه جنس خودتو بفروش بذار اینا یه سری بفهمن. میگه نه، بفهمن کار من زاره، اینا نباید بفهمن. مثلا دشمنی با اهل بیت برای همینه دیگه، ولی اهل بیت که نمیدن حکومت کسی رو بگیرن، که میگه من دارم حکومت میکنم، مردم شیفته اوان، حاکم ماییم، قاضی رو ما تعیین کردیم، مردم میرن از اون سوال میکنن. یعنی چی؟ درسته اینجوری که نمیشه که. اینا چیزیه که تو روایات هست، تو آیات هست. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا هنا غافلين. اینا آیاتمون رو تکذیب میکردن، رفتن تو دریا هلاک شدن، رفت. کدعب آل سوره انفال آیه 52 کدعب آل فرعون، رویه آل فرعون این بود. والذین من قبلهم کفروا بآیات الله فأخذهم الله بذنوبهم. ذنوب خودشون بود، خودشون کارو کردن. انفال آیه 54 باز کدعب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون و کلون کانوا ظالمین. سوره یونس باز نظیر همین، فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک. خب از این که بگذریم، خدای متعال میفرمایند کسانی که تکذیب میکنن، تکفیر میکنن آیات ما رو، اصلا اینو تو سیستم تعریف نمیشن، یعنی میان میرن روی باسکول، میان کارشونو میارن، ولی چون کد ندارن اصلا اینجا ترازوی چی نشون نمیده. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم. بذارید من اینو از آیه قبلش بخونم انشالله. این سوره کهف آیه، من از آیه 103 انشالله تلاوت بکنم خدمتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. من این وری ترجمه میکنم، میخوای بهت بگم اون کسی که زور میزنه، کار میکنه، فعالیت میکنه، عمل داره، ولی از همه زیانکار تر از اصلا از حیث این که داره جون بی خود میکنه، میخوای بگم اخسرین اعمالا کیه؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونایی که کارهایی که تو دنیا کردن اصلا معنیش چی شد؟ نیست اصلا، تبخیر شد رفت، و فکر کردن یه کاری کردن ماندگار، مردم بهشون میگن چهره ماندگار، ولی نه، کارش مونده، هیچیش نمونده. مردم برای فرعون چیکار میکردن؟ مردم برای معاویه چیکار میکردن؟ اصلا کجا؟ ما رفته بودیم شام، در واقع رفته بودیم سوریه، پرسیم قبر معاویه کجاست؟ یکی بلد بود ما رو برد تو بازار، گفت اینجاست. میگه جای مثلا محصورش کردن اینو. گفتیم چجوریه؟ چه اینجوریه؟ بعد گفتش که اینجا از بس نجاست میان میریزن، ما دو تا پلیس گذاشتیم کسی نیاد. میگه زیارتگاه نیست که، نجاستگاه. وقت شما معاویه رو بخونید تو تاریخ اسلام کی بوده، چی بوده و بهش چه چیزایی بسن. الان هم میبندن، الان هم تلاش میکنن معاویه رو بزرگ کنه. خب اب نداره، بزنین، طبیعت و خلقت هم داره نشون میده دیگه. خب اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، اینایی که اخسرین اعمالان، ول سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه و هبطت اعمالهم، اعمالشون هبط شد. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اصلا میگه شما نمیخواد ترازو، لازم ندارید، کاری ندارید که. شما مثلا طلا بردین توی مثلا طلا فروشی، میگه آقا ما میخوام یه تیکه طلا بفروشیم، یارو ترازوی دیجیتال خیلی فلان. یه روز هم شما میگه آقا ما اومدیم مثلا میخوام بفروشیم، میگه چی آوردی بفروشیم؟ میگه 4 تا نخل لوبیا. اصلا واسه این ترازو نمیذارم عزیز من، اینجا طلا وزن میکنه، اصلا روی نمیذارم، برو پی کار خودت. این میشه نتیجه اونایی که تکذیب میکنن آیات خدا رو. باز سوره حالا حدید رو انشاءالله خودتون تلاوت کنید، یه بحثی اونجاست اونو بخوام بگم طول میکشه. سوره اعراف آیه 35 تا 40 رو تلاوت بکنید. من همه آیه رو شاید نرسم اینجا تلاوت بکنم چون فرصت ما نداریم. 35 رو تلاوت کنم خدمتتون. 36 و 40 اونجاییست که میخوام بیشتر توجه کنیم، ولی الان 35 تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. ای فرزندان آدم، این مال اونجاییست که رو زمین داره صحبت میشه با فرزندان آدم. ای از طرف ما پیغمبری آمد، چون بر خدا که واجب نیست پیغمبر بفرسته که، حالا یه پیغمبری آمد، ما به پیغمبر نیاز داریم، ما بر خدا واجب نی بفرسته. خدا لطف میکنه، لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسه، درسته؟ ولی خدا چیزی که واجبشه که منت نمیتونه بذاره، که واجبشه دیگه، پناه بر خدا. اگر ما پیغمبر فرستادیم، فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب خوش بالونی که تقوا پیشمون کنه، اصلاح میکنه. والذین کذبوا بآیاتنا، یه جایی از آیه رو نمیخونم، والذین کذبوا بآیاتنا جای خالی، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینو که قبلا شنیده بودین، والذین کذبوا بآیاتنا، درسته؟ این قسمت رو ببینید، والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، استکبار میبرزن. داریم اون جنبه روانی که طرف آیاتو تکذیب میکنه. میریم آیه 38 هم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 40 ببخشید، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. خب من دیگه کم کم بحثمو جمع میکنم. دو تا آیه رو تلاوت بکنید، یه آیه 23 سوره عنکبوت انشاءالله تلاوت بکنید، و یکی همون آیه‌ای که فرمود، نه همین، حالا همین باشه دیگه، من بحثو جمع بکنم. خب جمع بندی بحث بنده چیه اینجا؟ من میگم الان دور و بر ما آدمایین نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حجاب نداره، روزم نمیاد. آدم نمیفهمه خب چرا مسخره میکنی، چرا تکذیب میکنی، کسی با تو کاری نداره که، این دیگه چه مرضی به جون من افتاد؟ خوب دقت کنی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ما چند دقیقه وقت داریم هنوز؟ اشکال نداره، معذرت میخوام، شرمنده تو ببخشید. بله چش، خدا خیرتونه. مکرر این اتفاق افتاده، یه آقای از آمریکا اومده بود، حدود 70 سالش بود، گفتن این خانوادهشون مذهبی بود از قدیم و اینها، گفتن یه شبهه داره، سوال داره. منم تعجب من گفتم چشم، انشالله در خدمتتون هستم. نشستیم صحبت کردیم، از پیغمبر هر چی دلش خواست گفت دیگه، خیلی بدی گفت، جنگ، ازدواج، نمیدونم همه رو گفت. شما فکر کنی یه آدمو یه بار دیدین، شما یه ساعت وقتی نصفش همون گفته، اینجوری هم گفته، نصف دیگه چی میخوای بگی؟ گفتم که شما کدوم ایالتین؟ گفت فلان ایالت. گفتم که پیامبرم تو اون ایالتن؟ یارو گفت آقا نه، شما حواست پرت میزی که پیغمبر ما 1400 سال پیشه. گفتم فکر کنم شما ایشونو دیدین، میشناسین. گفت نه آقا، این حرفا چیه مثلا؟ گفتم این سوال بکنم، شما که پیغمبر ندیدین؟ گفت نه. گفتم روز قیامت شما رو وایسونه خدا، پیغمبرم کنارتون، خدا وایسونه بگه اینو که ندیدی، چرا این حرفا رو راجع به این آقا زدی، چی میگی؟ هیچی نتونست بگه. و من شگفت زده شدم، گفت عجب، من یه عمر چرا دارم این کارو میکنم؟ برای چی این کارو میکنم اصلا؟ من چجوری میخوام روز قیامت جواب بدم؟ ببینید امروز شیطان، البته شیطان لازم نیست، فقط نفس ما هم همینه، امروز یک مرحله ای از گناه، یک مرحله ای از هلاکت، یک مرحله ای از تخلف از احکام عقل و دین، یه مرحله آغاز شده چند ساله که این همون نقطه هلاکته. شما قرآن بخونید، گفتم خدمتتون، تو قرآن نمیگه کسی این کار واجب انجام نمیده من عذاب میکنم، میگه کسی که تکذیب میکنه، کفرو و کذبو. حضرت هم فرمودن، گفتن مردم سه گروه هن. یه گروه با ما اهل نجات، یه گروه با ما نیستن، بر ما هم نیستن، انشاءالله خدا با اونا یه جور معامله میکنه. حضرت یه دعایی کردن که انشاءالله اونا هم وضعشون خوب شه. یه دی برمان، روزی بعد خدا میپرسه که اینا چیکار کردن که شما باشون دشمنی کردین؟ چون معصوم و شما ازش چیزی پیدا نمیکنید دیگه، درسته؟ ببینید این دقیقاً فرمایش حضرت، فرمودن که من چیکار کردم منو دارین میکشین؟ مظلومیت رو ببینید، نه دینی مطرحه، هیچی. ببین یک نفر بلند نشد بگه مال منو خوردین، آبرو منو بردین، یه چیزی بگه، بگه حکم خدا رو عوض کردین، یک نفر بلند نشد. شما توجه دارین وقتی آدم میخواد یکی سو بکشه دنبال بهانه میگرده، درسته یا نه؟ دنبال بهانه ها، نه دنبال یک سند، دنبال بهانه میگه اونجا زدی تو گوش من. حضرت وسط میدان میگن بگین من چه کردم منو دارین میکشین؟ میگن بغضن من لا ابیک، بغض بابات علی رو داریم. این آخر جواب دیگه. ببین این سند موند. ببین حضرت دارن میگن آخه چرا یه کاری میکنید قیامت جواب نمیتونین بدید؟ بر چی منو میکشین؟ این سوال کاملا منطقیه، قرآنیه، روائیه، عقلیه، عرفیه، تو همه سنت ها، هر جای دنیا خواستین این سوال رو بریم بپرسین. خب حضرت آمده اینا رو از این مهلکه نجات بده. چرا؟ اینا بنا گذاشتن امام حسین رو بکشن. امام حسین میگه من از کشته شدن ترسی ندارم، آمده ام بگم نکنید این کار. عمر سعد، نکن این کارو، من از مرگ نمیترسم. در خارج شدن از مکه به همه گفتم، بارهام گفتم، تو منو میشناسی، امیرالمومنین میشناسی، پدر منه، تو میدونی من چجوریم، نکن عمر سعد. ملک ری گفتن بهت نمیرسه، از گندم ری هم نمیتونی بخوری. مسخره کرد حضرت، گفت از جوی ری میخوریم، گندمش نتونستی بخوری، از جوی ری میخوریم. چیکار کنه حضرت با این آدم؟ ببینید اون مرزی که من میگم مرز تبلیغ اینجاست. نزا بزرگواران، حضرت نوح اگه آمد گفت رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا ولم یزدهم دعایی الا فرارا، خدایا من صبح به اینا میگم، شب به اینا میگم، تنها خاصیتش چیه؟ اینه که از من بیشتر فرار میکنن. خب یا نوح، میخوام براتون یه شوخی بکنیم، میخوام بگیم که جناب نوح، خب شما یه کاری کردین از نظر تربیتی، یا رو پس بزنه دیگه، آدم صبح میگه یه شب نمیگه، شنبه میگه یه شنبه نمیگه، اشباه کاذب ایجاد شده دیگه. سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوبه؟ اشباه کاذب ایجاد شده، ای میگه خب نگو یکم. نوح میگه من چی میگم؟ میگه من اومدم انذار کنم شما رو من قبل ان یأتیکم عذاب. الان نیومدم بگم شما آدم خوب باشین، دارم میگم سقف داره میریزه، بلنش بری اون ور بشینید. من اینو دارم میگم، میگم عذاب داره رو سرتون میاد. خدا منو فرستاد، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب. خرابکاری کردن، نتیجه عملشون رو دارن میبینن. نوح بودو به دادشون برس، عذاب داره میری رو سرشون. قرآن ببینید دیگه، قرآن عذابای تأخیر میندازه، خدا عذابو تأخیر میزه، ولی یه وقتی اومد دیگه اومد و کارش نمیشه کرد. خب نوح اومده برای این، حالا نوح اشباه کاذب در موردش معنا داره؟ نه. نوح آمده بگه آقا مثلا نماز بخون، میگه آقا نه نکن این کارا رو، خب من به اونا کاری ندارم، اینا این کارا رو چرا داری میکنی؟ تو تای سیستمی اینجا رو داری میکنی، هلاکته. نتیجه عرض بنده اینه بزرگواران، هر چه میتوانید در اطرافتون اگر کسی زندگی میکنه که آیات خدا رو مسخره میکنه، جنبه روانیش قرآن گفت چرا یه عده آیات رو مسخره میکنن دیگه، منم میخوام تکرار کنم، اگه کسی آیات خدا رو مسخره میکنه، تکفیر میکنه، تکذیب میکنه، یه تذکر عقلی بهش بدین. اگه یکی اومد تعریف کرد آقا یه نفر رفته امام رضا اصلا شفا داده، اون گفت بابا اون دروغا رو جمع کن، شما این عزیز من تو قبول نکن، چرا میگی دروغ داره میگه؟ قبول نکن دیگه. تکذیب فرق داره با قبول نکردن ها. تکذیب یعنی تو به طرف داری میگی تو دروغ میگی، من چیزی ما نداریم. وقت بعد آنچنان میگه دروغ میگی نگرانه، انگار اسلام داره ضربه میخوره. بگو آقا شما اینو، من مکرر به دوستان گفتم توی دانشگاه به دانشجو میگم، اگه کسی از امام، از طرف امام زمان گفت آقا من دیشب امام زمان رو دیدم، به من گفتم برو به فلانی بگو 3000 تومن من پول بده، شما بگو امام زمان رو دیدی نوش جونت، من تکفیر نمیکنم، به منم ربطی نداره دیدی. امام زمان گفته من به تو 100 تومن بدم، نمیدم. یعنی چی؟ اگه امام زمان خود به من میگه، به من میگه، چرا به تو گفته؟ به من بیای بگی، مگه تو پیغمبری؟ شما یه دونه یه قرونی به خاطر ادعای ارتباط با امام زمان به کسی ندید، سر پیش کسی خم نکنید به خاطر اینکه تشرفی پیدا کرده، به فرض صحت سر خم نکنید، یعنی اینکه نگین هر چی تو بگی ما همون کارو میکنیم. دقت میکنی؟ ببین اشتباه ما ببین کجاست. ببین طرف اومده مشهد شفا گرفته، به محض اینکه مردم میفهمن شفا گرفته میریزن سر اون لباسش پاره میکنن، بابا اون که شفا داده اونجاست، این شفا گرفته. چون این و به جایی که این وری برین داره این وری میان، آمد بیش امیرالمومنین علیه السلام پیش پیغمبر هست تو تاریخ ببینید، گفت یا رسول الله، گفتین وقتسمو به حبل الله جمیعن، من چیکار باید کنم؟ حبل الله کیه؟ چیه داستان؟ حضرت امیرالمومنین نشون دادن، یعنی رفع پشت امیرالمومنین بغل کرد، گفت یا رسول الله ببین، ببین من متمسک شدم، اعتصام قبوله؟ حضرت لبخندی دادن گفتن قبوله. بعد رفت حضرت گفتن که یک اعرابی آمد نشون، گفتن این با ایمان رفت. یکی از مسلمان دنبالش دوید که آقا نوکری مخلصیم، شما ایمان دارین، شما به درجه عالی رسیدین، تو رو خدا عنایتی به ما فلان اینا. اون عربه برگشت گفتش که ببین اونی که نجات داد اون آقاست که اونجا وایساده، من نیستم، دنبال من ندو. بعد تو تاریخ نوشته میدونی این کی بوده؟ عمر بود. میام شهر که میرم شهر امیرالمومنین نمیرم، طرف صاحب کرامت، خب باش من کجا کرامت رو آورده؟ برو بیشه اون صاحبش که بگه خدا داده، خب روش خدا دیگه. من نمیگم احترام به هم نذاریم. ببینید این نقطه است که اول به شما میگه امام زمان گفته یک قرون به من بده، بعد میشه یه تومن، بعد میشه 100 تومن، بعد میگه بیا کربلا خون امام حسین رو بریز. ما تو این دنیا داریم، الان تو این جهان داریم زندگی میکنیم. الان مشکل ما این نیست که طرف نماز میخونه نمیخونه، نمیخوام نماز رو سبک کنم، الان مشکل تو این نقطه ما نیستیم، مشکل تو این نقطه از طرف معصیت میکنه، عکس میگیره پخش میکنه، طرف نماز نمیخونه نماز خونه رو مسخره میکنه. قرآن میگه اینایی که اتخذوها هزوا نماز رو مسخره میکنن، ذالک بانهم قوم لا یعقلون، عقلش رو تعطیل کرده. بابا ولش کن بخونه دیگه، چی کارش داری؟ ما همین آدم میخواد جس روشن فکری بگیری، میگه رفتیم اونجا همه به هم احترام میذاشن، به ادیان هم اون گاف پرست بود بهش احترام میذاریم، اون فلان چرا همه به هم احترام میذارن، به مسلمون که رسید احترام نذاریم؟ خب بذاریم احترام دیگه، پناه بر خدا. من نمیخوام احکام خدا رو سوس کنم، من فرستاده خدا نیستم بخوام در جهنمو ببندم، خب اما من اگه غلطی کردم، گناهی کردم، میگم خدای غلط کردم. خب ببین حضرت فرمود روز قیامت این توجیه نداره که طرف نوح مسخره میکنه که کشتی میسازه. برای چی مسخره میکنی؟ کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا من. مسخره کردن برای چیه؟ این بدبختی که به جون ما افتاده. من عرضم تمام. آقا من نمیشتونم مقتل بخونم ولی دیگه نمیخونم. نه. چشم یه جمله بخونم عرضم رو تمام بکنم. ببخشید. اینی که من عرض کردم شما توی مقتل یه مسیر رو دنبال کنید. ببینید تو کربلا ما همه میگیم مصیبت امام حسین، همینا رو میگیم درسته. یکی از مهمترین اتفاقایی که تو کربلا رخ داده از اول تا آخرش، ببخشید من اینجوری میگم یا صاحب زمان، ببخشید معذرت میخوام، خار کردن امام حسین و فرزندان و اصحاب و خیشان و اهل او بود. ولی جنگ رسمش این نیست. ببینید این که ملعون میگه حسین این آبو میبینی به سان شکم ماهی موج میزنه، تو میمیری از این آب نمیذاریم بخوری. ببین یه تعبیرایی به امام حسین به کار میبرن، آدم نمیتونه بگه، خیلی زشته. شم حرفای زشتی زد به امام حسین علیه السلام. خب ببین جنگ وقتی که جنگ میشه طرفو میکشن، میکشن تموم میشه دیگه، درسته؟ ببین این قسمتاش دیگه جنگ نیست. ببینی هیچ کس با اسب رو جنازه کسی نمیره، اونم در مقابل زن و بچه، درسته یا نه؟ هیچ آدمی این کارو نمیکنه. میگه جنگیدیم کشته شد رفت، زن و بچهش اینجان، من بهش بی احترامی نمیکنم، درسته؟ ببین اینا چرا جنازه رو زیر سم اسبان بردن؟ برای چی؟ برای چی سر و رب بدنها جدا کردن؟ جدا کردیم میخوام برین جایزه بگین. خب ببین چرا سر نیزه گذاشتی؟ چرا جلوی این کاروان اسرا بردین؟ چرا بردین گردوندین این ور اون ور؟ این روایت حضرت و اتفاق افتاد. حضرت فرمودن که داشتن وداع میکردن، گفتن لباسای کهنتون رو بپوشید آماده بشین. بعد حضرت تو فرمایشون میگن که شما رو میبرن توی بازار میگردونن. دیگه بازار همه میفهمین یعنی چی دیگه. بازار خرید و فروش میکنن، بازار جنس رو بررسی میکنن، این جنس به درد میخوره چنده. اهل بیت رو اینجاها بردن، میگه آوردن ما رو دم دارو امردم قصد، یزید دستور داد ما رو معطل کنن، 2 ساعت و خورده ما رو اونجا وایسوندن. این خار کردن یعنی همین. گفت به ریسمان ما رو بسته بودن، آوردن تو مجلس، یه سری خانوم، یه سری بانوی مجلله، چه کسانی با لباسهای چجور اینا دور هم نشستن که خیلی نتونه اونا رو ببینن. خب حضرت زینب فرمایشی میکنه، حضرت سکینه فرمایشی میکنه، یه دفعه جمعیت ولوله میفته، یه ده گریه میکنن. یزید میبینه مجلس داره به هم میریزه، عبارت مختله، یزید میبینه اینجوری میشه، میگه چوب خیزران رو بیارین، میگیره. این اول کاری که میکنه میزنه به دندونای امام حسین، چنان صدایی میکنه. یکی از دوستان ما حج مشرف بود، گفت من خدمه کاروان بودن، میخواستین چادر بزنین، به ما گفتن برین فلان چوب رو بیارین. من گفتم چه چوبیه؟ گفتین چوب خیزرانه. گفتم چرا خیزران میگن؟ گفت چوب محکمی، بهش عنوان نمیشکنه، خیلی صلبم هست، مثل تازیانه عمل میکنه ولی اصلا نمیشکنه. ببین با چوب میزنه دندان حضرت میشکنه، که وقتی حضرت رقیه سر مبارک رو میگه، میگه بابا دندونات چرا شکسته؟ بابا دندونات که سالم بود، که دندون تو که شکست. خب اون وقت اون راوی داره میگه، میگه دیدم تو مجلس امام حسین اینها خار همچی کنار هم جمع شدن، اون ملعون آمده چوب خیزران به دست، شراب به دست، رو تخت نشسته، سر مطهر پایین پاش، داره با چوب به لب و دندان میزنه، میگه این چوب رو بلند میکنه میخواد بزنه، دیدم یه دختر 3 ساله دستش رو بلند میکنه میزنه تو سرش، میگه کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم، علی لعنت الله.